بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله تحلیل عرض شد که نوادری از افراد در قدیم قائل به تحلیل خمس در ایام غیبت شدند که اسمایشون را ما نمیدونیم کیان، و اول کسی که شناخته شده عبارت از فاضل سبزواری است که مال قرن 11090 وفاتشه. او بعد از فاضل سبزواری هم یکی از اخباریین خیلی سرسخت در اخباریت، شیخ عبدالله سماهیجی، اهل سماهیج از قراء بحرینه. این شیخ عبدالله سماهیجی که اخباری خیلی شدید لحن علیه مجتهدین، او هم قائل به تحلیل خمس شده. خب ما عرض کردیم که مسلم مسئله تحلیل درست نیست و ما اقوال دیگر رو باید ببینیم کدام صحیح تره. صاحب حدائق اون یک قولی که اختیار کرده، تحلیل قائل شده ولی تحلیل سهم امام، سهم سادات گفته باید به سادات برسه، ولی سهم امام که الان امام غایبه او تحلیل شده، و مدرکش هم عمده عبارت از همین روایت اسحاق ابن یعقوب به این تمسک میتونه. خب ما عرض کردیم روایت اسحاق ابن یعقوب از جهات اشکال داره. حالا یه چیز دیگه هم بعضی از آقایون بحث، رفقای بحث متوجه شده بود، او این بود که تو خود این روایت یه مضمونی داره که اونم اثبات میشه که اسحاق ابن یعقوب اونجور عالی شأن نبوده، چون مطالب را که سوال کرده از حضرت مشکله داشته، حضرت همه به عنوان اما این مطالب را بیان میکنه و بعد میفرماید که اما ما وصل تنابه فلا قبول اندنا الا لما تابه و تهر شبیه به این و سمن المغنیت حرام، که اما بر سر سمن المغنیه نیورده که این خودش یک مستقل باشه، دنبال اوست که انه این مغنیه داشته، سمن او رو خمس یا حالا هرچی هست هرچی بوده او رو فرستاده برای حضرت، حضرت قبول نکرده. اما ما وصل تنابهی فلا قبول اندنا الا لما تاب و تهر و سمن المغنیت حرام. اما سمن به عنوان اما که جدا جدا برای هر سؤالی اما بر سرش آمده، اینجا نیامده، این متمم اوه استظهارم. خلاصه این روایت از نظر سند ما نتونستیم چیز کنیم، از نظر متنم که عرض شد که تو خود این هست که ما تا موقع چیز حلال کردیم لتطهر ولادتهم ولا تخبرس، لتطیب ولادتهم ولا تخبرس. این تعبیر عین همونیست که در روایات دیگه گفتن که مراد به مناکه، تحلیل مناکه هست، و فتوای تقریبا کل اتفاق قریب اتفاق که مناکه مستثناست، این همون رو ناظره، چیز دیگه در کار نیست. خیلیشون مسئله نمیدونن، سوال کردن، همینم که فرستاده پیدا جاهل مسئله بوده، بله جاهل بوده. نه آدم چیزی نبوده، آدم اونجور در سطح بالایی نبوده، یه مسئله اینجوری مغنی نگه میده. من نخواستم با این فسقش اثبات کنم، اینو نمیگن، مسئله نمیدونست، ظاهر قضیه هم همینجوره، منتها یه آدم در سطح خیال بشه بر این که اون مثل مثلا یه کلینی شخصیتی بوده، نمیدونم چی بوده، برادر کلینیست و یه عالی مقامه، نه اونجور عالی مقامی نیست، یه مسئله اینجوری مغنی نگه میداشته و مسئلهش هم نمیدونست، خیلی پرت بوده از چیزا. اینو میخواییم بگیم، نه نخواستیم تفسیر کنیم رو. خلاصه عمده چیزی که صاحب حدائق منشأ شده برای اون فتوای خودش به این روایت استناد کرده. حالا اشکالات روایت متعدد که هست، که یکی از اشکالات هم حاجی عارضا اینا میکنن که این هبه کردن جزء موضوعاته، که کسی خانه شو به یکی هبه کنه یا چجور جزء موضوعات بیانه میخواد. حالا اینا صحیح، این بحثش تمامه یا تمام نیست، اینو حالا ما بحث نمی کنیم، ولی بالاخره روایت متنن و سندن قابل استناد این مطلب اینه که صاحب حدائق خواسته بفرماید نیست. صاحب حدائق روایت را، ما کلمه خمس را گفتیم اشاره است، هم زیلش دلالت داره و همین که چون جواب سوال اطلاق نمیشه گرفت، ایشون اطلاق گرفته ولی خمس را معنا کرده عشر، که بگه عمل خمس فقط عبیه به حذف مضاف، یعنی نصف الخمس، حق و نامن الخمس، از اینا نه خود خمس. این را عبارت را اینجوری معنا کرده. آیا این عبارت اینجور باید معنا کرد؟ خمس را در حقیقت بگیم یعنی عشر، نصف الخمس، حق و نامن الخمس که بشه نصف، با این تعبیری را که میگه خمس حرامه حلاله. خلاصه این خود یه توجیه غیر عرفی است برای روایت کرده ایشون، با اینکه توجیه‌های خیلی روشن خوب هست، این مربوط به قضیه شخصیت همش هم حلال شده سهمین، منتها راجع به مناکه که فرق نداره سهم سادات و سهم ما. این مبنای صاحب حدائق هم که به این استدلال کرده تمام نیست. میمونه از مبانی مبنای دفن، مبنای عیسی و وصیت کردن یا تخییر بینهما. اینو عرض کردم مبنای دفن منشأ، چرا این مسئله دفن را اینا عنوان کردن، به حسب ظاهر خیلی چیز مسخره و ناجوری میاد. این چیه که انوار را انسان تضییع کنه، دفن بکنه و مال غایب را که تضییع مال بکنه، این چه طرز فکریه؟ وجهی را که چون منشأشو در کتب سلف ذکر شده، منتها ما با یه توضیح مختصری که قبلا هم دادیم دوباره عرض میکنم، او اینه که در بعضی از روایات وارد شده که این دفاعنی را که اشخاص دفن میکنن، این دفع را که میکنن موقعی که حضرت ولی عصر ظاهر میشه، اون چیز میکنه، اخراج میکنه، خداوند مطلع میکنه حضرت را و حضرت دستور میده که اخراج میکنن، و با این گفتن بنابراین زمین یک امانتداری است برای این مال حضرت، بهترین وسیله است برای حفظ مال که برسه به اهلش، به صاحبش برسه. به این روایت توسک شده. حالا ما اصل روایت، ما نمیدونیم این روایت سندن قابل اعتماد هست نیست، چیه؟ چون خود روایت فقط مرسلن دست ماست و متنش هم این اون عبارت، اگر تعبیر این است که حضرت دفینه ها رو در میاره، این صغرا رو که تعیین نمی کنه، از این عبارت استفاده نمیشه که هر چی دفن شده تا روز قیامت، تا روز ظهور حضرت ولیعصر باقی میمانه، این که مراد نیست. یقینا این روایات کنزی که تعبیر شده خمس و رجل شده، خب این دال بر این است که بعضی کنزه هاست استخراج میشه، حسنم که شاهد برای مطلب، احتیاجی به چیز نداره. پس اموال بعضش خارج میشده، اون وقت بگیم خصوص سهم امام اینها یه چیزیست که بوده، اینها امانتداری راجع به این می کردن. و این مطلب هم که از مرحوم حجت الاسلام شفیع نقل می شده که در می آورده سهام دفن شده رو، اونام بگیم ما مثلا یقین نداریم. خب این باید انسان مطمئن باشه، یه روایتی باشه مضمونش این باشه که سهام خصوص این سهام میمانه و حضرت ولیعصر در میاره و خلافش هم ما مطمئن و خلافش هم نشیم، اون واقع صحت سند هم داشته باشیم، ما بعد معارضم با ادله اقوال دیگه نشده باشه، اون وقت یه هرچین حرفی رو بزنیم. هیچ کدومی که از این مقدمات مسلم نیست، روشن نیست، لذا این جهت دفن هم نمیتوانیم به وسیله این حکم دفن را بگیم.
یه قسمت از روایی که افقاله ها را تبدیل میکنم به کوله ها،
اشکال نداره. من عرض میکنم این کنزی را که خمس براش قرار داده، بعضی از این دفینه هاست که اشخاص قبل از ظهور حضرت ولیعصر اخراج کردن دیگه، اینجور نیست که دفینه الان دولت ها این همه دفینه پیدا میشه، نمیدونم قدغن هم هست کسی تصاحب بکنه، دفینه پیدا میشه دیگه، اینجور که نیست. اون دفائنی که مونده به زمان ظهور حضرت ولیعصر، حضرت ولیعصر روی اعلام الهی خب اطلاع پیدا میکنه، دستور میده اخراج میکنن. حالا روایت نمیدونم صحیح سند نیست، اوناش من نمیدونم، اگر صحیح سند باشه، اگر اطمینان به مفادش باشه، ما میگیم اونا رو اخراج میکنن. اما هر چی دفن شده میمانه تا زمان ظهور حضرت ولیعصر، این که دال نیست که. خلاصه این مسئله دفن مسئله تمامی نیست. مسئله عیسی هم که کثیری از اشخاص گفتن ما این را وصیت میکنیم تا برسه به چیز، خب اینم پیداست. اگر یه مرتبه به حسب امارات اطمینانی، اطمینان قریب، دسترسی به اون صاحب مال راحت باشه، نزدیک باشه، آکی نزدیکی باشه، خب ممکنه انسان اطمینان پیدا کنه با وصیت کردن به اشخاص، این برسه به دست صاحبش. ولی در این مقام که ما نمیدانیم چند هزار سال بعد کی حضرت ولی از سلام الله علیه ظهور میکنه، ارواحنا له الفدا، کی ظهور میکنه، ما نمیدانیم اصلا چقدر تعیین هیچ مدت نمیشه، به دست اشخاص دادن اشخاص و انسان علم یقینی که نداره که اینا از نظر اعتبار اشتباه نکنن، خطا نکنن، در جاش را که میخوان حفظ بکنن، جای وسیقی که هیچ لطمه ای نخوره برش، نه از ورثه اطلاع پیدا کنن، خود شخصم یه دفعه سکته نکنه، نمیدونم این مقدمات را تا وقتی که به دست مبارک حضرت برسه ما اطمینان پیدا کنیم با عیسی حاصل میشه، هیچ کسی همچین اطمینانی زنم پیدا نمی کنه. بلکه احتمال این که اگر فرض کنید هزار سال با عیسی بخوان یه چیز را چیز بکنن، احتمال تقریبا میشه اطمینان پیدا کرد، یه چیزی با وصیت کردن در هزار سال نمیمونه، از بین نفله میشه، هر تیکش یه جا میره. این عیسی بله، حالا اونم که اونم اون قسم میشم که دیگه هیچی با چیز ساقط میشه، اونم که هیچ، همون درهم و دینارش هم کسی نمیتونه اطمینان پیدا کنه، زنم نمیتونه پیدا کنه در مدتهای طویلی که آدم نمیدونه که چقدره، حالا ممکنه یه وقت یه میلیون سال باشه، ما چه میدونیم الان، در دست ما که چیزها که نیست که، ما مغیبات اطلاع نداریم، نمیدونیم که ظهور حضرت هست. خلاصه این هم یه راه چیزی نیست. علاوه بر این اگر این حرفام درستم باشه، راه اطمینانی هم باشه برای وصول، اگر راه های دیگه منسد شد و طریق دیگه ما نتوانستیم که اون طرق و مسدود شد، اون وقت ما بگیم با عیسایی، با دفنی، با امثال اینا چیز کنیم. تخییر بین دفن و عیسا هم منشأش هم همینه که میگن ما تقدم یکی از اینا از نظر اعتبار، نمیدونیم هر دوی از اینا یه راه، مثلا اونا گفتن یه راه معتبری است و به تعبیر صاحب حدائق اینا ظهور حضرت ولیعصر را قریب میدونستن، میگفتن خب همین نزدیکا حضرت ظهور میکنه، ما حالا یا وصیت میکنیم یا دفن میکنیم، هر دوی از اینا طریق اطمینانی است، یکی یا به این طرف یا به اون طرف، مثلا اونا که قائل به تخییر شدن، یه همچین فکر میکردن، این مطالب را میگفتن. حالا این نظرات که باطل شده، پس این راه راه صحیحی هم نیست، نه تخییرش، نه تعیین عیسیش، نه تعیین دفنش، اینا هیچ کدوم چیز درستی نیست. چی؟ چی نفهمیدم؟ حالا یه چیزای دیگه عرض میکنم، یه چیزای دیگه هست که حالا گفتیم اینا بر فرض این است راهای دیگه مسئول باشه بگیم. یه بحثی هست که گفتن بعضیا، گفتن این سهم امام را صرف سادات میکنیم باید بشه در حال غیبت، برای خاطر اینکه در روایات هست که امام در اگر یه چیزی زیاد آمد او رو صرف سادات میکنه، سادات کسری داشتن امام تتمیم میکنه، اگر اونا زیادت داشتن مال امام میشه. این روایات متعدد هست براشو، کثیری هم شاید هم مشهور هم فتوا داده باشن، ظاهرا هم مشهور فتوا دادن، ابن ادریسی که خیلی سخت مخالف با این مبناست، ولی معمولا هم فتوا دادن، روایات های معتبر هم هست براش، رو هم رفته. خب این گفتن چون خود سادات وقتی که احتیاج داشتن به سادات محتاج، خب امام خودش رسیدگی میکرد، تأمین احتیاجاتون را میکرد، الان اگر یه سهم امامی الان هست، همون کار به که خود امام دستور میداد، خب بهرن طبعا باید از ناحیه قاید صرف بشه برای همون کاری را که خودش انجام میداد، به مصرف مصارف طولیه سادات در زمینه که احتیاج اگر پیدا کردن تأمین نشد، به مقدار کافی چیز نشد، یکی از مصارف طولیه سهم امام خود سادات هن که خود امام هم همین کار را می کرد. این تمسک شده به
این موضوع، این قول اونجایی هست که سهم سادات خودش کفایت نکنه برای سادات.
خب حالا ما اینا رو نرمی کنیم. بله حالا در اونجا کفایت مثل الان، یعنی سهم ساداتی که عملا مثلا داده میشه میبینیم کافی نیست، خب امام باید فرض کنید وظیفه داره، اینا عائله شن، باید عائله را اداره کنه و باید سادات را اداره کنه و تکیز کنه. بعضی از روایات نه اینا میگن سهم شخصی نیست، سهم شخصیتیه، هیچ کدوم یکی سهم امام را تقسیم نمیشه به ورثه. حضرت موسی بن جعفر که وفات میکرد این همه اولاد داشت، سهم امام نصیب اولاد او نبود، باید به امام رضا میدادن. اون نه، خود روایت هم هست، این سهم شخصیتی و این بحث چیز نیست. اون وقت حالا یه روایتی هم مرحوم حاج آرزان نقد میکنه، مثل این که به این روایت هم میخواد ایشون از بعض جهات مضمونش میفرمان مضمون خوبی است و انسان قطع به مضمون داره و از این صحبت هم ایشون داره. اون روایت را ما میخونیم که اونم برای صرف راجب سادات که بگه اونا سهم امام باید مصرف اونا بشه. سید ابن طاووس در طرف نقل میکنه از عیسی بن المستفاد، عن موسی بن جعفر، عن ابیه علیه السلام قال دعا رسول الله صلی الله علیه و آله ابا ذر و سلمان و مقداد فقال لهم تعرفون شرایع الاسلام و شروطه قالوا نعرف ما عرفنا الله و رسوله قال هی والله اکثر من ان تحصى اشهدوا على انفسكم وكفى بالله شهيدا شهيدا وملائكته عليكم به شهادت ان لا اله الا الله مخلصا لا شریک له فی سلطانه ولا نظیر له فی ملکه و انی رسول الله و افنی بالحق و ان القرآن امام من الله و حکم عدل و ان قبلتی شطر المسجد الحرام لکم قبله و ان قبلتی شطر المسجد الحرام لکم قبله و ان علی ابن ابی طالب علیه السلام وصی محمد و امیر المؤمنین و امیر المؤمنین ولی المؤمنین و مولاهم و این حقه من الله مفروض واجب و طاعته طاعت الله و رسوله و الائمه من وله و این مودت اهل بیته مفروضت واجبت على کل مؤمن و مؤمنه. در بعض نسخ ما اقامت الصلاه لوقتها و اخراج الزکات من حلها و وضعها فی اهلها، که همه شرایع اسلام را ایشون میخواد بشموره، و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس، و باید یملکه هم باید یستفیده، باید اینجوری تغییر بشه، و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس حتی یدفعه الى ولی المؤمنین و امیرهم و من بعده من الائمه من ولده و من لم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك الى الضعفاء من اهل بيتي من ولد الائمه فان لم يقدر على ذلك فلشيعتهم مما لا ياكل بهم الناس. ائمه رو ما چیز نکنه، این وسیله تکدی باشه و از اینا. ولا يريد بهم الا الله و ما وجب عليهم من حقي والعدل في الرعيه آخر. این روایت که تعبیر میکنه که فلیدفع ذلك الى الضعفاء من اهل بيتي، اینجوری تعبیر کرده، یعنی فقرای اهل بیت من به او داده بشه. مرحوم آقا رضا ایشون میفرمایند این روایت از نظر مضمون مقطوع و ایناست و ولو از نظر سند محل مناقشه باشه، ولی مطلب مضمونی درستی است. این ادله است که استدلال کردن باید سهم سادات را در سهم امام را صرف سادات فقیر بشه، حالا که کسری دارن. این روایت اخیر که از نظر سند که خب روشنه، سند درستی نداره، هم مرسله و هم خود عیسی بن مصطفی مهمله، این درش حرفی نیست. مزامین یه قسمت جزء مزامین ثابت است و درسته، درش حرفی نیست، مسلمه، ولی بعضی تیکه هاش تفردادات اینه. من کل ما یملکه باید تصرف بکنیم، یعنی من کل ما یستفیدهش بکنیم. و اون وقت مرحوم حاجی رضا تعبیر میکنه این روایت دلالت میکنه به بنی هاشم داده بشه. این روایت به مطلبی دلالت میکنه که هیچ که نمیگه، این میگه به اولاد ائمه از بنی هاشم داده بشه. قیدم میکنه بنی هاشم خیلی زیادن، اونایی که اولاد ائمه هستن به اونا داده بشه، و این هیچ کدوم نه فتوای مطابق این هست و نه روایتی معید و شاهد این مطلبه، نه خود حاجی رضایی ادعا میکنه مختارش اینه. ایران از اون طرف مختار حاجی رضایی این است که طبعا سهم سادات صرف بشه، بر سهم امام صرف سادات بشه. اینجا میگه سهم امام صرف سادات ابتداعا نباید بشه، باید به خود امام برسه. اگه یه مختصرات جزئیات، اینم خیلی مناسب شؤون نیست یه تومن دو تومن ببرن به ولی امر بدن، این را فرموده این جزئیات را بدن به مثلا از ضعفا من اهل بیتی، مثلا من اولاد الائمه. این مختصرات را تعبیر شده در روایت، نه این معنای که سهم امام هر چی زیاد و کم شد صرف سادات بشه، کما هو مطلوب. پس این جهتش هم که چیز نیست. اون وقت مضمون روایت میگه اگر اینا پیدا نشدن بدن به شیعیان، اون اول را قید نکرده، این ظاهرش این است که اولاد ائمه شیعه باشه یا غیر شیعه، چون اولاد ائمه هم شیعه بوده هم غیر شیعه بوده، امامی غیر امامی هر دو جورش بودن، ظاهرش این است که در اولاد ائمه هر جور باشه این در مقدم اول اونان، اونا نشد بدن به فقرای شیعه. و این هم یه شاهدی برای مطلب نیست ما بگیم مضمونش قطعیست و نمیدونم معتبره. خلاف این مضمون قطعیست در جزئیاتی که در این روایت هست. اون وقت و علاوه ما مسئله قطع برضایی که ایشون میخواد آجارزم یه تیکهی میخواست تعبیر بکنه، آیا قطع برضا هست در اینجا؟ حالا با یه سید اینجا که قید نکرده، یه سید سن نیست، اون وقت فقیرم هست، ما این مقدم باشه بر شیعه و ضعفای شیعه و امثال اینا، فقرای شیعه که ممکنه جز خدمه شر و امثال اینا باشه مقدم باشه برش، اینا رو دیگه ما نمیتونیم اینا رو هم بگیم ما قطع داریم به این مضمون اینا. خلاصه مضمونش اون یه مقدار صدر مطالب چیزایی که هست اونا قطعیات هست و ثابت و ادله دیگه هم هست، ولی این تیکه که محل استشهاد ماست به درد ما میخوره اینا یه چیزای متفردات غرائبه، یه چیزایی هست که ما نمیتونیم عمل کنیم.
پس هم در روایاتی که فرض کن 90 درصدش مسلمات باشه 10 درصدش مختصات، نمیشه اون 90 درصدش مسلمات حتما کلش قبول دیگه؟
بله اینا نمیشه، گاهی یه چیزایی رو چیز میکنن، یه مطالبی هم قاطی میکنن برای به جا افتادن حرف. اگر شخصش رو که ما نمیشناسیم کی بوده که اینا رو، راوی کی بوده، وسائل کیا بودن از اینا. خب این پس ما این که دلیل نیست، اما اون روایتی را که اینا گفتن چون وظیفه عبارت از چیزه، خب اینا خرجخور امام هستن، اگر کسری داشت باید امام تأمین بکنه، الان هم خب همون داده میشه به همونا. این استدلال هم همینجوری که ذکر کردن مرحوم حاج عارضا، شیخ انصاری اینا ذکر کردن، دو تا اشکال داره. یکیشو مرحوم حاج عارضا ذکر کرده، یکیشم گمان میکنم شیخ، من سابق دیدم حالا اخیرا نگاه نکردم. یکیش عبارت از این است که ما اگر یه چیزی خود امام که ما در زمان این که اجارزا داره میگه، ما که میگیم امام وظیفش این است که تتمیم کنه او رو، زیادی رم خودش چیز کنه، این در ظرف بستید امامه. زمان بستید زمانی است که سهم امام و سهم سادات داده میشه، که اگر سادات فقیر پیدا بشن یه مختصراتی هست، یه خرجه های مختصری میمونه و سهم امام هم به مقدار مکفی به دست امام میرسه. خب اون کسری ها رو، یه مختصراتی اگر کسر مونده از سهم نسبت به سادات، امام خب وسعت هم داره از نظر مالی، تمکنات مالیش هم زیاده، صرف میکنه اونا رو، بقیه هم در مصارف شرع مقدس از جادیه صرف میکنه، هر اونجوری که خود امام میدونه. خب اون در موقع بسته ید امام خب همینجور هست، ولی وقتی که موقعی است که به سادات یک صدم فرض کنید ممکنه که مایحتاج سادات تأمین نمیشه، یا یک دهم، حالا هرچی مقدار قلیلی از چیز سادات تأمین میشه، و به سهم امام هم که داده میشه قلیلی از سهم امام داده میشه، اینجا ما باید بگیم تمام سهم امام را باید صرف سادات کنه، چون همش هم تازه صرفم بکنه، چند برابر هم صرفم بکنه، باز هم هنوز ممکنه تأمین نشه. آیا در اینجا از اون حکمی را که در موقع بستید گفتن، خب سادات را چیز میکنه، بقیهش هم برای رواج شهر در جاهای دیگه مصرف میکنه، امام مطالبی که رواج شهر هست، او را ما در اینجا بگیم در جایی که باید منحصر بشه در حقیقت در خارج، همه سهم امام صرف سادات بکنن، دیگه اصلا برای مصارف دیگه خرجهای ترویج دینی اقامه شرایع و امثال اینام جا نمونه، از اون ما میتونیم این رو تعدی کنیم به جای دیگه؟ حکم بسویت رو به صورتی رو که بسویت نداره و مختصراتی نصیب میشه ما تعمیم بدیم. این از تعمیم صحیح نیست، استفاده صحیح نیست. این اولا که مرحوم حاج عارضا این داره. نه دیگه، نه احتیاج نداره، ما از کجا بتونیم اون طرفش رو ثابت کنیم؟ نه نه نه، این پیداست، پیداست بر این که امام است که دست اوست، امام اداره میکنه، به ولی امر ولایت در ولایت خارجی داره، این اصلا فرض مسئله در جای بستیه. نه 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 نه، توزور است که دستش میرسه، یعنی اشخاص میدن، میگه که زیادیش خودش بر میدونه، که از ظاهرش عبارت از ظاهره، امر عبارت از این است که در موقعی که اختیار مال اوناست، ولی در جایی که قاچاق باید زندگی بکنن، نمیدونم ائمه کفر باید مسلطن چی و چی، اونا رو که کاری نداره، میخواد بگه در جای چیز وظیفه پیغمبر، وظیفش این بود اداره کنه اونجور موارده، اداره میکرد سازه، اونا عائلش بودن اداره میکرد، اما در جایی که کفاف نمیده تکلیف چیه، مصارف دیگه چیزای دیگه هم هست، باید زمین بمونه، همه مصرف رو باید صرف اینا بکنه، این دیگه از توش در نمیاد. نه هر... نه نه، ایش پیغمبر اینو کار نداره، این روایت که روایت امام کاظم که چیز دیگه رو داره. نه اونا میگه وظیفه تمام اونا که تعبیر میکنه، چقدر میگیره زکات و چه جور میگیره، از کجا نمیدونم غنایم چه جور میگیره، اونا همش پیداست صورت دستیده که اختیارداری چیزه، وضع روایت پیداست چه دوره. این اولا از اونجا ما نمیتونیم حکم مسئله رو استفاده کنیم، و ثانیا این مطلب رو شیخ انصاری داره، اگر یه شخصی رئیس یک چشم داشتی اشخاص دارن، وظائفی برای رئیس هست، اداره امری در حال حضور، این ملازم نیست برای اینکه اگر غایب شد ما هم بتوانیم ورداریم اونا رو چیز کنیم، اون وقت ریاست رئیس بخواد نافذ الکلمه باشه، تأثیر کنه در کارهایی که دستورات که میخواد بده اجرا بکنه، خب اینا گاهی مخارج داره، امثال اینا، این عائله رو باید اداره کنه، امثال اینا، موقعی که خود شخص حاضر است و چطور یه وظائفی به اون محول هست که باید چیز بکنه، بده اداره کنه برای نفوذ کلام و برای کارهایی رو که لازمه برای شرع و همه چیز انجام بده، اما الان غایب شده، دست دست نیست، اشخاص مالو رو بردارن بدن، ما نمیتونیم در حال حضور خودش قوام ریاستش به قسمت مهمش به دادن این چیزه، از او ما تعدی بکنه به یه جایی که الان دیگه قایب ریاست چیزی که نداره، که این ما اگر پول رو زیاد بدیم ریاست معنوی پیدا میکنه، بلدان نه، اینام که در کار نیست، جهتی نداره که ما از اون ما تعدی بکنیم، در جایی که خودش موقعی که حیات داره، زنده است، اون وقت الان هم حیات داره، حاضره، کارهایی که میکنه ما تعدی بدیم به جای دیگه. پس از اینجا ما نمیتونیم حکم این مسئله رو احراز کنیم، علاوه بر این که راه های دیگر اگر ما مسدود دانستیم ممکنه اینا رو تجویز بکنیم، یعنی یا تعیین بکنیم، ولی ممکنه راه های دیگه باشه که اونا یا عرض این راه باشه یا مقدم باشه بر این راه، امثال اینا، اون دیگه باید ما بعد بحث کنیم. خب پس این جهت هم که نیست. یه مسئله دیگه عبارت از این است که ما بگیم ما یقین داریم به رضای امام، که در صرف سادات شدن ما یقین داریم، بالاخره در این که سادات مورد عنایت هم و میگه نمیدونم زکات به اونا نشه حفظن لشرف هم یا نمسانینا، قرابت هم به رسول الله صلی الله علیه و آله اگر یه عنایتی شده، پس این از اهتمام خاصی روی همینا شده، راجع به بودجه مالی هم اهتمام خاصی برای سعادت شده، و روی این جهت ما دست ما وقتی که به غایب نمیرسه باید چیزهایی که رضایت او درش هست ما عمل کنیم، و او مسلم سعادت را مقدم میدونه، از روایات استفاده میشه که یه نحوه تقدمی دارن. پس ما اگر صرف صادات بکنیم یقینا مثلا مبرز مست غیرش مشکوکه، پس رو این جهت بگیم او رو روی علم برضا صرف کنیم در صادات. خب اینم اشکال کردن، این ما از کجا ما علم برضا پیدا کنیم و بگیم صادات مقدمه بر غیر سیده؟ ذاتن تقدم اشکالی نداره، ولی عناوین دیگری گاهی در غیر سید میشه مقدمه بر این جهته. یه کسی از حیات دینی یه منطقه متوقف به تقویت اوه، امکانات برای او گذاشتنه، مدافع از تشیع از مکتب امثال ایناست و او که حمایت نشه هزار جور خطرات به مکتب وارد میشه. یقینا در این جور موارد خود ائمه راضی ان که او رو مقدم بدارن بر ساداتی که به درد این کارا اصلا نمیخوره. به شاعر پولهای مفصل میدن به شاعر برای خاطر اینکه مدائح ائمه مناقب ائمه ذکر بشه، خود چیز میکردن برای خاطر ترویج مکتب. شما چی؟ استثناء نیست. الان چقدر چیزا هستن صحبت استثناء نیست. این همه علمای بزرگ هستن، خدمت علامه هلی، محقق هلی، شیخ طوسی، نمیدونم این همه، این اواخر یه مقداری از مراجع ساداتی نابوده یا بلا بزرگان اکثرشون غیر سید بودن دیگه، کمتر سیدی بوده. محقق کرکی، شهید ثانی، شهید اول، بزرگان همه شد. استثناء معدودی سید مرتضی بود، چندتای معدودی سید بودن. این اواخر البته مراجع سید زیاد شده این دوره های اخیر، ولی دوره های قبل همه شون از چیز بوده. خب این چه چیزی داره برای اینکه ملازمه داره بگیم هر سید فقیری بر هر غیر سید در هر شرایط این باشه یا اون باشه این تقدم داشته باشه برش؟ این هم نیست.